الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق نصیب ما شد باز هم در سید اللیالی شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. در ابتدا هم سلام و عرض ادبی داشته باشیم خدمت استاد و هم از ایشون بخوایم مثل همیشه بهره مندمون بکنن و استفاده بکنیم از نور حضرت زهرا سلام الله علیها و این فرمایشاتی که در ابتدای صحبت هاشون دارن مثل همیشه کلام زهرایی و فاطمی هست. ان شاء الله که محفل ما نورانی بشه به برکت نور حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها. سلام عرض میکنم حضرت استاد، محضرتون در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. ما طبق روال همیشگیمون برنامون توسلی به صدیقه طاهره سلام الله علیها هست و ذکر مصائب آن بانوی بزرگوار باشد که گوشه چشمی هم به ما عنایتی بکنند. مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 53 نقل می کند بر این چینها آمدن برای اینکه علی را ببرن برای بیعت و جمع همول جزل و الهتب علالباب لإحراق بیت امیر المومنین. اینها هیزوم و وسائل آتشزا فراهم کردند تا خانه حضرت زهرا و فاطمه زهرا و حسن و حسین و زینب و ام کلثوم و فضه را با آتش بکشند و ازرامهم النار علی الباب. عاقبت اینها در خانه حضرت زهرا را آتش زدند. صدیقه طاهره پشت در با اینها خلاصه شروع کرد به صحبت کردن و یک مسائلی که واقعا خیلی دردآوره که شاعر میگه در گلشن ولایت آتش زبانه میزد، در گلشن رسالت آتش زبانه میزد، گل گشته بود خاموش بلبل زبانه میزد. وقتی که باغ میسوخت صیاد بی‌مروت مرغ شکسته پر را در آشیانه میزد. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گه بین خانه میزد. با چشم خیش دیدم مظلومی پدر را، با چشم خیش دیدم مظلومی پدر را، از ناله‌ای که مادر در آستانه میزد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا اغیثینا.
احسنتم طیب الله انفاسکم اعظم الله اجورنا و اجورکم. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. خب بینندگان عزیز و ارجمند، همونجور که مطلع هستید ما بحثی رو آغاز کردیم تحت عنوان آموزه ها و درس هایی از امامت و ولایت، 22 جلسه گذشته و الان امشب در خدمتتون هستیم با این درس 23 و جلسه 23 از این آموزه ها که تقدیم نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه. این بحثی رو که آغاز کردن حضرت استاد، خب ما به جاهای مختلفی رفتیم، هم از حدیث افتراق امت صحبت به میان اومد در ابتدا به عنوان یک ضرورتی که پس ما باید دنبال این باشیم که خودمون رو جزء نجات یافتگان قرار بدیم، پیدا بکنیم فرقه ناجیه رو. بعد از اون هم خب روایات دیگری در حقانیت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بیان شد که بسیار هم قابل استفاده بود، و الان رسیدیم به یک روایتی که تحت این عنوان که هر کس بمیرد و امام زمانی نداشته باشه یا امام زمانش رو نشناسه، حالا با تعابیر مختلف، این مرگش مرگ جاهلی هست. ما روایت من مات بلا امامن رو بررسی کردیم. حالا به خاطر اینکه می‌خوایم وارد بحث بشیم، اگر حضرت استاد شما لطف بفرمایید یک مختصری از جلسه گذشته بیان بفرمایید که انشالله این جلسه هم سوالاتمون رو مطرح بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. فوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد. إلهي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما در جلسه گذشته در رابطه با این روایتی که خیلی اهمیت فوق‌العاده دارد و تکان دهنده است و لرزه بر اندام انسان مندازد که رسول اکرم فرمود من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، یا من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. خیلی در عرض یک دقیقه من بگم که به اصل مطلب انشاءالله بیشتر برسیم. امشب عرض کردیم ابن تیمیه حرانی در منهاج السنه شون در جلد 1 صفحه 110 میگه این روایت من مات ولم یعرف امام زمانه سند ندارد. آقای البانی هم در سلسله الاحادیث الضعیفه جلد اول صفحه 525 همین رو میگه. ما از منابع متعدد اهل سنت آوردیم، از کتاب الجواهر المذیعه جلد 2 صفحه 457 میگه در صحیح مسلم آمده من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. علامه تفتازانی که از قهرمانان علم کلام اهل سنت هست، ایشون در کتاب شرح مقاصد جلد 5 صفحه 239 همین تعبیر رو دارد، و شرح نصفیه شون صفحه 110 همین تعبیر رو دارد که من مات بلا من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. که حالا یا گفتیم در صحیح مسلم این بوده حذف کردن و یا نه آمدن تغییر دادن. اونی که در صحیح مسلم هست من مات ولیس فی اونقه بیعه مات میتتن جاهلیه، گرچه از نظر نتیجه تفاوتی ندارد. من مات بلا امام مات میتن جاهلیه، هر کس بدون امام بمیرد مرگش مرگ جاهلیست. باید اول بری امام رو بشناسه بعد برو بیعت کنه دیگه.
بله.
اصلا بیعت فرع شناخته. تا انسان نشناسد امام رو خب نمیتونه بره بیعت کنه. و عرض کردیم این روایت در کتب شیعه مفصل آمده، با سندهای کاملا صحیح هم آمده. من مات لا یعرف امامه و مات میتتن جاهلیه در کافی جلد اول در چاپ تهران صفحه 235 گفتیم 1 2 3 5 جلد اول صفحه 235 و برای شما عرض کنم و همچنین چاپ بیروت جلد اول صفحه 377 این روایت آمده، علامه مجلسی هم در مرآت العقولشون جلد 4 صفحه 219 میگه روایت صحیحه و روایات متعدد دیگری هم هست که مثل شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه علامه مجلسی این رو چیکار کردن؟ ادعای تواتر کردن. این خلاصه بحث ما در جلسه قبل.
الحمدلله، خیلی ممنون و متشکر. فقط قبل از اینکه بخوایم سراغ سوال بعدی بریم، این رو حالا حضرت عالی چندین بار بیان فرمودید، اما بالاخره مخصوصا الان توی اوضاع فعلی بعضن افرادی که سابقا هم تریبون داشتن متمسک شدن به این روایات و روایات مشابه این و گفتند که بالاخره این روایات داره به ما نشون میده که همه علمای پیشین تکفیر میکردن هر فرق و هر مذهبی که غیر از شیعه بوده، یعنی میخوان استفاده بکنن بگن که خود این روایت هم داره دلالت میکنه بر اینکه کسی که شیعه نباشد پس کافر است. آیا واقعا چه این چیزی هست یا اگر تبیین بفرمایید متشکر میشم.
ما ببینید در روایات متعدد ما داریم که اولا اهمیت امامت رو میرسانه، میخواد بگه این مسئله امامت مسئله شوخی بردار نیست باید. که مثلا مثل قضیه حج و نماز و غیره، حالا یک روزی بخونه یک روزی نخواند، چون در روایات ما هم آمده لم یناد بشیء کما نودی بالولایه لانه الدال علیهن، هیچ یک از واجبات مثل نماز و زکات و حج و اینها اهمیتش مثل امامت نیست، چون امام هست که مردم را به نماز خواندن صحیح، روزه گرفتن صحیح، انجام حج صحیح، پرداخت زکات صحیح راهنمایی میکند. وقتی آدم سراغ امام نرفت سر از توحید تجسیمی در میاره، توحید شرکی در میاره نسبت به انبیا، هرچه در کتاب‌های تحریف شده تورات آمده مثل کشته گرفتن‌ها و نمی‌دانم نسبت به حضرت ابراهیم نستجیر بالله، نسبت‌های خیلی ناروا دادن و حتی نسبت به رسول اکرم بعضی از مطالب خلاف اخلاق نسبت دادن ها، خب اینا نتیجه چیه؟ نتیجه دور شدن از امامه، که خود آقای حاکم در مستدرک جلد 3 صفحه 149 ما خواندیم که میگه اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اهل بیت من مایه امنیت ملت و امت من در اختلافه، یعنی اگر بخواد مردم اختلافی نداشته باشن با هم دیگر، وحدت کلمه داشته باشن، باید در کنار مائده نورانی اهل بیت جمع بشن. فاذا اختلفوا قبیلتون فصاروا حزب ابلیس، جدا شدن از اهل بیت پیوستن به حزب ابلیسه، روایت همیشون میگه صحیح الاسناده. حالا ما کاری خیلی زیاد به این مسئله نداریم، روایتی ما داریم در کافی، خیلی روایت عجیبی، کافی جلد اول صفحه 187 روایت از آقای امام صادق سلام الله علیه هست که میفرماید نحن الذين فرض الله طاعتنا، ما اون کسانی هستیم که خدای عالم اطاعت ما را بر مردم واجب کرده، لا يسع الناس الا معرفتنا، مردم هیچ راهی ندارن جز اینکه ما را باید بشناسن، ولا يعذر الناس بجهالتنا، این که بیاد عذر بیارد که من نمیشناختم عذرش پذیرفته نیست، من عرفنا کان مؤمنن، هر کس ما را شناخت به صف مؤمنین میپیوندد، و من انکرنا، هر کس ما را انکار کند کان کافرن. ما در رابطه با انکار ائمه که سر از کفر در میاره شاید بیش از 30 روایت ما داریم، حالا اگر یک وقتی فرصتی بشه من خدمت آقایان عرض خواهم کرد. البته آیان اهل سنت نباید به ما بلن ایراد بگیرن، چون خودشون هم میگن خلاصه من انکره خلافت ابی بکر فهو کافر. ما از آیات روایات سیره اهل بیت برای شما عرض کنم روایت داریم در این زمینه، اونا هیچی ندارن. من انکر خلافت عمر فهو کافر، من انکر امامت ابی بکر امام. به قول جواب نقضی شما اونجا چه جواب دارید؟ ما اینجا همون جواب داریم دیگه. اگر بناس این کار خلافتی که انتخابیه انتصابی نیست این کفرآور باشد، انکار امامتی که رسول اکرم در طول 23 سال با الفاظ متعدد و مختلف بیان کرده، علی خلیفه من هست، وصی من هست، امام من هست، جانشین من هست، یعنی به هر لفظی که شما بخواهید در کتب اهل سنت موجوده. حالا اینم شاید از معجزات اهل بیتی که این روایات امروز تونسته به دست ما برسه با اون همه سختگیری‌هایی که داشتن، اذیت‌هایی که می‌کردن برای ناقلین روایات.
بله.
این معجزه اهل بیتی که حجت تمام بشه که میگه لا یعذر الناس به جهالتنا، مردم هیچ عذری ندارن در نشناختن ما، نشناختن و جهالت ما، نشان بده این در کتاب‌های همه آقایان هست. اگر کسی یک صفحه کتاب شیعه هم نخواند، کتاب‌های خود اهل سنت رو مطالعه کند، این مطالب در اونجا هست. انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، هازا اخی و وصیی و خلیفتی، اوهی الی فی علی سلاس انه امام المتقین، انت امام مؤمن کل مؤمن و مؤمنه. آقایان مراجعه کنن این کتاب هایی که این عبارت رو آورده، کتاب مستدرک نحاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 110 133 138 برای شما عرض کنم، کتاب از سنه ابن ابی عاصم صفحه 551 از سلسله الاحادیث صحیحه آقای البانی برای شما عرض کنم جلد 5 صفحه 222، اینها و همچنین مناقب خوارزمی صفحه 61، اینا همه تعابیر مختلف، یا خود تاریخ طبری جلد 2 صفحه برای شما عرض کنم 345، اینها و همچنین کامل ابن عسیر اگر اشتباه نکنم جلد 3 صفحه 585. خب اینا همه هست.
خب حالا خیلی صریح بپرسیم، پس یعنی الان با این کلمات حضرت عالی میفرمایید که انکار امامت موجب کفر میشه؟
ببینید این کار امامت یعنی اگر برای کسی محرز بشه رسول اکرم ائمه را نسب کرده به عنوان ما جاء به نبی، با این علم این کار کند، قطعا کفر در او شکی نیست، هیچ شبهه‌ای نیست. حالا این سنی باشد، وهابی باشد، مسیحی باشد، حالا یک مسیحی آمده بررسی کرده اسلام را و بحث امامت رو به این نتیجه رسیده که اسلام حق و پیغمبر هم امیر المؤمنین و ائمه را نسب کرده، ولی با علم به این آمده چه کار کرده؟ انکار کرده. حالا هیچ فرقی نمی کند، یا شیعه باشد هیچ فرقی نمی کند، کمین آقایانی که دم از قرآنیون می زنن و غیره میان با توجه به علم، حالا روی این که حالا بعضی ها تشنه برای شما عرض کنم مالن، چشم دوختن به اموال عربستان سعودی، پولایی که از اونجا میاد براشون، به خاطر اون میان خلاصه مطالبی علیه شیعه و انکار امامت مطرح میکنن، بعضی ها تشنه شهرتن خلاصه خالف تورف از این بابه، بعضی ها نه بیماری جهل و نادانی دارند، یا بعضی ها هم میخوان خودنمایی بکنن که بله ما میخوام برای شما عرض کنم اصلاحگر باشیم. حالا جدیدن هم یک اصطلاحی برای خودشون گذاشتن، ما میخوام اصلاحگر باشیم. یعنی در این 1400 سال بزرگان شیعه هیچ کدام متوجه نشدند، صحابه متوجه نشدند، حالا این آقایان اومدن بعد از 1400 سال میخوان برای شما عرض کنم اصلاحاتی انجام بدهن، این قلوب ها و شرک هایی که در میان شیعه هست اینها رو بردارند. و حرفاشون هم که ما نگاه میکنیم ما میبینیم بیسوادی از در دیوارشون میباره، از سر صورتشون بیسوادی میباره، واقعا میباره. خب در اینجا حضرت میفرمایند من انکرنا کان کافرن و من لم یعرفنا و لم ینکرنا کان ضالن. هر کس نه ما را بشناسد و نه ما را انکار کند این گمراهه. حتی یرجع الی الهدی الذی افترض الله علیه من طاعتنا، تا اینکه برگردد به اون هدایت. من اینی که عرض کردم اون هفتم یک اشاره داشتم که تمام روایاتی که ما داریم در رابطه با برای شما عرض کنم انکار امامت برمیگردد برای اون کسانی که محرز شده. کسی که محرز نیست، مثلا در گوشه‌ای برای شما عرض کنم روستاهای روسیه هست، روستاهای کانادا و آمریکا و برای شما عرض کنم قاهره هست، تا به حال مطلب به گوشش نرسیده.
نه.
از اول بچگی بزرگ شده و از پدر مادر همون حرفای ابن تیمیه و حرفهای علمای اهل سنت رو شنیده و هیچ مسئله‌ای در رابطه با حضرت امیر اصلا به گوشش نرسیده.
بله.
یعنی در حقیقت در علم به این هست که اسلام یعنی این. خب قطعا اینها فردای قیامت ما روایات زیاد داریم، شاید نزدیک 30 تا روایت داریم که این دست از اهل سنتی که حجت برای اونا تمام نشده فردای قیامت وارد بهش خواهند شد، هیچ شبهه درش نیست. و هر کس خلاف این رو بگه خلاف دستورات ائمه سخن گفته و هر کس خلاف این رو بگه در حقیقت سیره ائمه را انکار کرده. چون اگر بنا باشد این اهل سنتی که انکار امامت می کردن، حالا یا به جهالتن یا به تقلیدن، اینا اگر کافر باشن خب ازدواج با کافر چه صورت داره؟ باطله. آیا ائمه علیهم السلام کنیزانشون غیرشون آیا از اهل سنت نبودن؟ صحابه به این شکلی نبودن؟ ذبیحه اهل سنت رو مصرف نمی کردن؟ بینید اصلا سیره اهل بیت بر این استواره که با اهل سنتی که معاند نیستن، ولی نه، یک اهل سنتی است آمده تحقیق کرده، بررسی کرده و این احادیث رو دیده، به این نتیجه رسیده که مذهب شیعه حق ائمه علیهم السلام مما جاء به نبی هست، ولی با این وضع بخواد این کار بکنه لا شک ولا ریب کفر بر او باره، هیچ شک شبهی نیست.
عجب. این هم درسته، همون کلامه خداوندی که ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. و چه بسیار از این من بعد ما جاءهم العلم و من بعد ما جاءهم البينات و تک تک اینها که کاملا همین مطلب حضرت عالی رو هم تصریح میکنه خود قرآن کریم.
بله
بسیار خوب.
بله مثلا شما ببینید در اون دفعه من اشاره کردم آخر جلسه بود ولی خوب نتونستیم حلاجی کنیم، این کتاب آقای قرطبی هست متوفای 671 در ذیل آیه شریفه و جهدو بها وستیگنتها انفسهم ظلمن و علوان و حضرت موسی را انکار کردن با اینکه یقین داشتن پیغمبر خداست. خب ایشون میگه و هازا بله ای تیقنو انها من عند الله و انها لیست سهران، یقین داشتن معجزاتی که حضرت موسی ارائه میداد این معجزه معجزه الهی سهر نیست، با اینکه یقین داشتند کفرو بها. خب خیلی واضح و روشنه. ابن کثیر دمشقی هم همین تعبیر رو داره در تفسیرش جلد 10 صفحه 394 و استیگنت ها انفسهم ای علمو فی انفسهم انها حق من عند الله ولکن جهدوها و آندوها و کاوروها، یقین داشتن که کار حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام کار الهی است، ولی با وجود این چیکار کردند؟ انکار کردند، عناد کردند، تکبر کردند. خب اینها کاملا واضح و روشن هست. ولذا ما میبینیم در بعضی از منابع روایی ما هم مثل کمال الدین صفحه 249، خب اینها مفصل آمده که رسول اکرم فرمود که ابن مسعود علی ابن ابی طالب امامکم بعدی و خلیفتی علیکم، امام شما بعد از من علیست، خلیفه من برای شما علیست، امیر المومن از دنیا رفت فرزندم حسن، بعد از او فرزندم حسین، بعد از او 9 نفر از فرزندان حسین تا تاسعهم قائم امتی. 9مین اینها مهدی آل محمد صلوات الله علیه. من انکر واحدا منهم فقط انکرنی، هر کس یکی از اینا رو انکار کند من انکار کرده. خب این دیگه خیلی واضح و روشن هست. اون دفعه ما اشاره کردیم که عبارتی را که مرحوم شیخ صدوق در اعتقادات داره در 2 جا، ببینید میگه قال النبی من جحد علی امامته، جحد یعنی چه؟ یعنی علم به امامت، امامتش انکار کنه،
کتمان کردن رو.
بله، کتمان نیست، انکار اصلا. حالا کتمان که بکند اون یک جرم دیگری دارد، یکتمون ما انزل الله، ولی علم دارد به این که علی ابن ابی طالب منصوب رسول اکرمه از طرف خدای عالم، با این علم انکار میکند. بگم هر کس علی را با علم به امامتش انکار کند فقط جهدنی، من پیغمبر رو انکار کرده، و من جهدنی فقط جهد الله ربوبیته، هر کس من پیغمبر رو انکار کند ربوبیت خدا را چیکار کرده؟ انکار کرده. این تمامی اینها هر کجا واژه انکر آمده، 100 تا هم داشته باشیم، ما 4 تا 5 تا روایت داریم تقیید کرده به جهده، ما با این 4-5 تا روایت 100 تا روایت عام رو چیکار میکنیم؟
تقییدش
میکنیم.
بله.
تخصیصش میزنیم. یعنی ما نمیتونیم فقط یک روایت رو بگیریم و از دیگر روایات چیکار کنیم؟ صرف نظر کنیم. همونطوری که آیات رو نمیشه انسان یک آیه رو بگیرد آیات دیگر رو چیکار کند؟ انکار کند.
بله.
خب خدایا عالم یک انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آقای کشاورز تو داری کشاورزی میکنی یا ما خدا کشاورزی میکنی؟ خب در جای دیگر هم داره که یعجب الزرا، برای شما عرض کنم این زارعین تعجب میکنن از اون چی که برای شما از زمین میروید، یک جا زراعت رو نسبت به خودش میده، یک جا زراعت رو نسبت به زاره و کشاورز میده. یعجب الزرا نباته. بله، یعجب الزرا نباته. خب و امثالی ما در گناه الا ماشاءالله داریم. از اون طرف هو الحی الذی لا یموت یحیی و یمیت، حضرت عیسی هم میگه انا احیی و امیت. این ما باید اینها رو یه مقداری کنار هم بگذاریم. من همه عزیزان شیعه و همچنین اهل سنت، به ویژه این آقایان که جدیدن پیدا شدن قرآنیون، اینها رو توصیه میکنم، یا همین آقایان روشن فکرانی که جدیدن در میان این عزیزان خواجوها پیدا شدن، دارن به اصطلاح خودشون اصلاحگری میخوان بکنن، بی سوادی های خودشون رو تحمیل به قرآن نکنن، نادانی های خودشون رو تحمیل به روایات نکنن، بیان ببینن روایات و آیات چی میگه، خودشون رو با آیات تطبیق بدن، خودشون رو با روایات تطبیق بدن. ما قبلا مشکلمون وهابیت بود، الان یه مشکلی داریم با این دجال های بر احمد الحسن یمانی ها، یک مشکلی داریم با این گمراهان قرآنیون که میگن حسبنا کتاب الله، یک مشکلی داریم که خب جدیداً پیدا شده که همین قضایای آقایان خاجوها و شیعه های خالص خلاصه خاجو در هند، در تانزانیا، در کشورهای مختلف اینا منتشر هستن و غیره. یک سری مشکلی داریم با بعضی از افرادی که کج فکرن و دنبال اینن که یک مسئله شاذی رو پیدا بکنن، بر مبنای اون مسئله شاذ بیان چه کار کنن، نظر بدن. به عنوانی که ما خلاصه نظرمون خلاف نظر مراجعه، خوان اظهار لحیه کنن مثلا، یعنی خودی بخوان نشان بدن یک عده. اینها مطالبی است که واقعا ما کاملا تو این قضایا نمیدانیم چه کار باید کرد، جز این که باید از خدای عالم هدایت اینها را بخواهیم و از خدا بخواهیم به احترام محمد و آل محمد زمینه هدایت اینها و برگشتن اینها از این زلالت رو فراهم کنه.
من در خدمت شما. خیلی ممنون و متشکر. خب الحمدلله این روشنگری ها هم واقعا بارها و بارها خود حضرت استاد این مطالب رو در لابلای اونجایی که نیاز هست و ضرورت هست میفرمایند. الان هم که به تفصیل این نکته رو شرح دادن و الحمدلله برای همه روشن و واضح شد. اما حالا قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح بکنیم، این یادآوری رو انجام بدم که این شماره هایی که زیرنویس شده و مشاهده میکنین در اختیار شما هست و میتونین تماس بگیرین با همین شماره ها. انشالله عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود و در فرصت انتهای برنامه با شما حتما تماس خواهند گرفت. ترجیحاً تلاش کنید که یک شماره ثابت رو در اختیار این عزیزان قرار بدیم که انشالله وقتی تماس گرفتن با اختلال مواجه نشن. بسیار خوب، قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح بکنیم بریم یک فاصله بگیریم، میان برنامه‌ای می‌بینیم و برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماء، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراز، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مدمل و یاسین و یوسف و طه، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، علی علی ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا. علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست؟ مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتا. علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله باز همین توفیق نصیبمون شده و تقدیم میکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو. توی قسمت اولی برنامه الحمدلله استفاده کردیم از وجود حضرت استاد و فرمایشات ایشون و این شبهه‌ای که ممکن بود عزیزانی که جلسات پیش با ما همراه بودند و مشاهده کردند که ما چقدر ادله فراوانی داریم نسبت به اینکه آقا امیرالمؤمنین خلیفه برحق هست و کسی که بدون امامت ایشون، بدون ولایت ایشون از دنیا بره، مرگش مرگ جاهلی و کفر هست. این شبهه ممکن بود پیش بیاد که آیا پس ما به عنوان شیعه تکفیر می‌کنیم ما بقیه مسلمانان رو یا خیر، که الحمدلله در فرصت ابتدایی حضرت استاد به تفصیل پاسخ این سوال و این شبهه رو دادن. اگر بالاخره پیگیر برنامه هستین و دوست دارین جواب رو بشنوین، حتما تکرار این برنامه رو ملاحظه بفرمایید اگر این قسمت ابتدایی برنامه رو از دست دادین و بالاخره استفاده بکنین از این مطالبی که مطرح شده. قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم باز هم یادآوری بکنم که این تلفن‌هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست، تماس بگیرید، ان شاءالله صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید و دغدغتون رو مطرح خواهید کرد ان شاء الله. بسیار خوب حضرت استاد، ما الان نسبت به حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه، حضرت عالی در جلسه قبل و هم در این جلسه فرمایشاتی داشتین، اما حالا ببینیم برخورد اصحاب، بالاخره اصحاب ائمه هم اون زمان خب قطعا این جمله رو شنیده بودند و با این روایت مأنوس بودند، اینها چطور برخورد می‌کردند با توجه به این حدیث؟
ببینید در این رابطه حرف خیلی زیاد هست که بعضی از شبهاتی که بعضی از جهال یا معاندین دارن امروز مطرح میکنن که اگر رسول اکرم یا ائمه اسامی ائمه را فرموده بودن، مثلا چرا مثلا فلان امام نمیدانه، چرا فلان صحابه خبر نداشت. ببینید اینها دلیل بر این است که اینها اهل مطالعه نیستند، یعنی خوشبینانه ترین نظر این است که اینها اهل مطالعه نیستند، که مطلبی رو از این شبکه های وهابی میشنوند خودشون جوابی ندارن چون مطالعه نکردن، از منابع شیعه بی خبرن. خلاصه بندگان خدا تو بنبست قرار میگیرن، میان همون رو نقالی میکنن. قول یکی از اساتید البقاله که نقال، النقاله که البقال. بله، یک سری این مطالب رو دارن، ولی اگر ما به روایات خوب مطالعه کنیم، مخصوصا یکی از چیزهایی که من اون دفعه اشاره کردم ولی فرصت نشد من عرض کنم، مثلا میگن خب زراره با اون عظمتش که افقه
اصحاب
حضرت امیر تا امام عسکری بوده، افقه اینها زراره بوده. آیا زراره نشنیده بود که مثلا بعد از امام صادق سلام الله علیه، امام کاظم، امام که پسرش میفرستد از کوفه به مدینه، قبل از اینکه پسرش از مدینه بیاد مرگش فرا میرسد، قرآن رو بلند میکنه، خدایا هر کسی را که بعد از امام صادق تو این قرآن تو امام قرار داده اون امام منه. خب اگر اول به قول این حرف شما قبول دارید، پس زراره معتقد بود که امام در قرآن آمده، حالا شاید خودش نمیدانسته، پس معلوم میشه که امامت ائمه در قرآن هست. حالا زراره نمیدانست. و اضافه بر این که خب من این روایت رو بیارم دوستان ببینن، این رجال کشی هست، چاپ جامعه مدرسین هم هست، برای شما عرض کنم در صفحه 140 میگه فلما مضى ابو عبدالله علیه السلام بعث زراره عبیدا ابنه زائرا ان لیعرف الخبر و یعطیه بصحته. وقتی که امام صادق از دنیا رفت، زراره پسرش عبیدالله را فرستاد مدینه تا خبر بیارد که آیا واقعا شهادت امام صادق درست هست یا درست نیست و بعد از امام صادق کیه. و مرض زراره مرضن شدیدن قبل ان یوافیه ابنه عبید. زراره بیماری شدیدی گرفت، وقتی که به خلاصه وفاتش رسید قرآن رو دستش گرفت، بر سینش چسبان، بوسید و جمیل بن دراز میگه چند نفرم که بودن اونجا همه شهادت دادن که زراره میگه اللهم اینی القاک یوم القیامه، من قیامت در پیشگاه تو حاضر میشوم و امامی من بینت فی هذا المصحف امامته، خدایا امام من اون کسی است که در این قرآن امامتش را بیان کرده ای. بعد خلاصه علی ذلک احیی و علیه اموت انشاءالله. بعد دونم که دیگه از دنیا رفت. خب اگر این روایت صحیح باشد، پس معلوم میشه که امامت، امامت ائمه در قرآن شه. همچه عقیده زراره داشته.
بله.
این روایت رایت الله لازم خویی در برای شما عرض کنم جلد هشتم صفحه 238 همین روایت رو میاره. آخرش هم میگه اقول هذه الروایه ایزن ضعیفتون به علی ابن حدید. این روایت ضعیفه، در سندش علی ابن حدید راوی ضعیفه. خب بابا آقای بزرگوار، شما که میخوای استناد بین بکنی حداقل اینقدر فرصت داشته باش تیکی از این روایت رو بده. دیگه الان دیگه کامپیوتر همه دارن.
بله.
الان دیگه بچه های کلاس اول دوم دیگه با این کامپیوتر دیگه آشنا شدن. خب ببین واقعا نظر بزرگان و غیر نسبت به این روایت چیه؟ یک روایتی که مثل آیت الله لازم خویی صراحت دارد این ضعیفه. خب چرا این روایت رو شما استناد میکنید؟ جواب دوم، خب این قضیه پیچید. زمان امام کاظم، امام رضا سلام الله علیه پیچید که بله زراری همچه قضایایی بود. حالا ساخته بودن، واقعیتی داشت، چی بود قضیهش؟ خبر به آقا امام رضا سلام الله علیه میرسد. از امام رضا سوال میکنن که یا ابن رسول الله این کاری که زراره کرده چی بود قضیهش؟ آیا زراره نمیدانست امام بعد از امام صادق حضرت کاظم سلام الله علیه، زراره با اون عظمت؟ ببینید برای شما عرض کنم، میگه قد ان زراره قد الکان علم به امر موسی بن جعفر و به امامته.
دقت داشت که موسی بن جعفر بعد از آقای امام صادق امامه، یقینم داشت. انما بعث ابنه عبیدا لیتعرف من موسی بن جعفر هل یجوز له اظهار ما یعلم من امامتی او یستعمل التقیه فی کتمانه. میدانست ولی نمیدانست آیا واقعا میتونه امامت امام کاظم رو برای مردم بیان کنه یا نه باید تقیه کنه. چون در سال 47-48 اوضاع شیعیان سخت‌ترین اوضاع در این 250 سال بود. بنی امیه رفتن به تعبیر حضرت امام در جهنم در آتش می‌سوزن، بنی العباس خبیث‌تر از بنی امیه آمدن سر کار، و از اون طرف هم منصور و هارون اینها آمدن و وحشت دارن از قضیه برای شما عرض کنم ائمه علیهم السلام. خب آقا امام صادق سلام الله علیه وصیت داره میکنه، میگه وصی من بعد از من چیه؟ منصور دوانیدی، یک، همسرم ام حمیده، سه، موسی بن جعفر، چهار، برای شما عرض کنم پسرشون اسماعیل. وقتی به گوش شیعه میرسد، شیعه ها که خیلی خوشحال میشن، یعنی امام صادق خیلی قشنگ واضح روشن کرد. منصور دوانه که یک ظالم جباری، لیاقت امامت ندارد، همسرش هم که زن نمیتونه امام باشد، اسماعیل هم که یه آدم بی سوادیه، اصلا به درد امامت نمیخوره، فقط در میان تنها کسی که شایستگی امامت دارد آقای امام کاظم دیگه. بعد جالبه وقتی منصور میشنود امام صادق از دنیا رده، به حاکم مدینه مینویسد هر کس رو امام صادق وصی خودش کرده گردنش رو بزن، سرش رو با این نامه برای من بفرست بیاد. نامه وقتی میاد به حاکم مدینه میرسه، میگه باید اول باید سر شما رو بگیرم، اولین کسی که معین کرده شما هستید. خب ببینید، کسی که تو روایات غور نکرده، با روایات انس نگرفته و روایات با خون و رگ پوستش عجین نشده، میاد یک دفعه اظهار نظر میکنه، میفته تو چاله، ده ها نفر میندازه تو چاله. خب بابا این که دیگه ما از خودمون در نیاوردیم. کشی متوفای تقریبا نزدیک 400 خورده ایه، یعنی با برای شما عرض کنم مزدرم این کمال الدینه مال 381، یعنی 1100 خورده ای سال با ما تفاوت داشته. و این روایت چطور میشه؟ فرض من قزوینی میرم پیدا میکنم، ولی شما یا آقای فلان ابن فلان ابن فلان انشاءالله خدا با عدلش با شما رفتار کنه، این روایت رو نمیبینی؟ میایی همینطوری تو حوزه و دانشگاه و در فضای مجازی شروع میکنی حرفهای بی اساس بی رفت گفتن. و روایتم از نظر سند کاملا معتبر هست. احمد ابن زیاد همدانی صدوق میگه رجلا صدوقا علی ابن ابراهیم محمد ابن عیسی بن عبید یقطینه، ابراهیم و محمد همدانی وکیل ناحیه هست، یعنی از نظر سند هم روایت هیچ اشکالی ندارد، برخلاف روایت اول که آقای خویی فرمود که به علی ابن حدید روایت چیه؟ ضعیفه. نکته بعدی این که این آقایان میگن قبل از این که عبید الله ابن زراره بیاد، زراره از دنیا رفت. خب یعنی کی؟ سال 148. خب شما ببینید خود رجال نجاشی در صفحه 172 میگه زا مات زراره سنت 50 و 100، سال 150 از دنیا رفته، یعنی 2 سال بعد از شهادت امام صادق. میگن بهترین دلیل دلیلی است که واقعیت تاریخی او را تأیید کنه، و فاسدترین سخن سخنی است که تاریخ تکذیبش کنه. خب برای شما عرض کنم و باز همین آقای کشی کن روایات رو نقل کرده، میگه آقا همران و زراره کانو من اصحاب ابی جعفر و بقی زراره الى عهد ابی الحسن فلقی مالقی. آقای زراره تا زمان امامت امام کاظم بود و امام کاظم را هم ملاقات کرد. و اگر همون هفته اولی که به قول آقای امام صادق از دنیا رفت، گفت زراره از دنیا رفته باشه، لا بعضی اون مراد از ابوالحسن امام رضا سلام الله علیه، حتی آقای خویم همین بس رو میاره و بعد میگه خیلی بعید است که زراره زمان امام رضا را درک کرده باشه، ولی قطعا امام کاظم را درک کرده، از اصحاب امام کاظم شمردن همشون. خب آقا جان، یک چیزی که به این واضحه، به این روشنیه، یک کسی الفبای خلاصه علم رجال بلد باشه، الفبای تحقیق بفهمه، تحقیق با قاف می نویسن یا با قن می نویسن، بلد باشه، در از یک ساعت مطالعه گشت گذار در این فضای نرم افزارهای علوم اسلامی یا مجازی راحت مسئله رو گیر میاره. بله. ما که اینها رو نرفتیم از آسمان گیر بیاریم، از زیر زمینم که نکشیدیم بیرون، ما هم وقتی دیدیم این شبهه هست رفتیم دنبال جواب شبهه، این روایت ها رو پیدا کردیم. من در رابطه با زراره حدود نزدیک 35-40 تا روایت در رد این شبهه زراره جمع کردم. خب این 40 تا روایت، بابا شما نمیدونید دو تا روایت پیدا کنی، از این 40 تا 3 تا چه پیدا میکردی؟ خب چرا دارید این کار رو میکنی؟ من نمیدونم ائمه علیهم السلام به شما چه چوب تری فروختن که شما این چنین میکنید. نکته بعدی، نکته خیلی عجیبیه، خیلی عجیبه، این هم باز مربوط به همین شبهات حضراتی که میگن آقا ائمه علیهم السلام منصوص نبودن، چی این غیبت نعمانی هست. نعمانی هم متوفای 360، یعنی 21 سال قبل از شیخ صدوق از دنیا رفته، 100 سال قبل از شیخ طوسی از دنیا رفته. در اینجا در صفحه 343
هش، برای یعنی صفحه قبل، مثل اینکه برای بینندگان نیفتاد، حالا جلد کتاب هم اگر امکانش هست.
بله،
بازم بسیار،
این کتاب الغیبه مال مرحوم نعمانی متوفای 360، تحقیق فارس حسن کریم، خدا انشاءالله روحشون رو شاد کنه، مسئول مرکز ابحاث عقائدیه بودن و در اثر تصادف جلو چشم زن بچهش از دنیا رفتن، روحشون رو خدا شاد کنه. و آیت الله العظمى سیستانی قریبی رو فرموده بود که فوت فارس هستون قلب من رو به درد آورد، ما در میان محققین خیلی کم داشتیم مثل ایشون رو، یعنی شاید اگر نگیم جز خلاصه بی نظیر بود، کم نظیر کم نظیر کم نظیر بودن ایشون، رضوان خدا بر او باد. خدا انشاءالله از این مجلس ما هم فیضی بر روح ایشون عائد کند. برای شما عرض کنم فیض ابن مختار از اصحاب، برای شما عرض کنم امام صادق سلام الله علیه، میاد خدمت حضرت، میاد اونجا و یک سؤالی میکنه، امام صادق جواب میده، اسماعیل پسرش فضولی میکنه، بیادبی میکنه، میگه یا ابتا لم تفز، تو خیلی بلد نیستی، تو ذهنت نیست، اشتباه گفتی تو، یعنی شما ببینید چقدر بی ادبه. حالا این آقایان اسماعیلی ها که ما داری دقت کن، یا اون آقایانی که میگن امام صادق نمیدانست امام بعد از خودش اسماعیل است یا امام کاظم سلام الله علیه. بعد خلاصه بین امام صادق سلام الله علیه و این فیض ابن مختار یک مسائلی رد بدل میشه. ظاهرا فیض ابن مختار به این نتیجه رسیده بوده که چون اسماعیل فرزند بزرگ امام صادقه از اون طرف هم شنیده الامامتو للولد الاکبر، تصور میکرده که چون ولد اکبر است امامم اونه. حضرت فرمود یا فیض ان اسماعیل لیس منی که انا من ابی، اون جایگاهی که من نسبت به پدرم داشتم اسماعیل اینطوری نیست، این بچه بی ادبیه. حالا چیه قضیهش؟ به قول یه آقای نوشته بود حضرت آدم اولین پیغمبر بود، بچه هاش نتونست تربیت کنه، یکی از بچه هاش قاتل از آب در آمد. حضرت اونو پیغمبر بود، بچهش نتونست تربیت کنه، جزء قرفده ها شد. زنش نتونست تربیت کنه، رفت تو جهنم. لوط جزء پیغمبران بود، زنش رفت بون شکلی شد. خلاصه به همین شکل همه اینها را، این که حضرت ایوب فرزندانش چنین بودند، اینها حضرت یعقوب 12 پسر داشت، 11 تاش ناخلف در اومده. ببینید حالا اون آقایانی که اشغال میکنن میگن آقا شیعه میگه صحابه چنینه چنان، آیا پیغمبر اکرم نتونه صحابهش خوب تربیت کنه؟ توهین به پیغمبر نیست؟ آخه بدبخت بیچاره بی سواد، حداقل این تاریخ رو مطالعه کن،
قرآن رو مطالعه کن،
قرآن رو. و ما انتلهیم به وکیل انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. پیغمبر فقط راه نشان میده برای اینها، اونطور نیست که پیغمبر اکرم از گوش اینها بگیره به زور بیارد کجا وارد بهش بکنه.
بله.
فرض اگر فرض مثلا از گوش حضرت طالق وارد بهش کرد، من میگم یا رسول الله چرا منو نبردی؟ فرزن ایشون رو بردی. من برای شما که چرا منو نبردی؟ بله. والذین جاهدوا فینا لنهدین نام سبلنا. اگر ما رفتیم یه مقداری تو مسیر حرکت کردیم، تو مسیر دیدن که ما داریم میلغزیم، از دست ما میگیرن. ولی کسی که به مسیر نیفتاده، نه. او دیگه حضرت یعقوب دیگه، پیغمبرم هست دیگه.
بله.
کسی در پیغمبری شک نیست. خب از این 12 تا بچهش 11 تاش آدم کشت قاتل در آمدن.
عجب.
خب آیا ما بیایم بگیم مثلا آقا سلام الله علیه حضرت یعقوب موفق نبود در تربیت فرزندانش، حضرت نوح موفق نبود بخواست مردم را تربیت کند، بابا حضرت آدم با 2 بچه بیشتر که نداشت، 200 که بچه نبود، از این 2 بچه یکیش قاتل در آمد.
بله الان فردا فریاد با اسلاما سر میدن که قرآن توهین کرده به حضرت نوح و لوط و آدم و تمام اینها.
بله ببینید اینها یه مقدار چیزه. الا ایه حالین امام صادق فرزندش ناخلف در اومده. دیگه امام صادق دیگه شما بفرمایید پیغمبر اول العزمی که فرزندش ناخلف در میاد، پیغمبر مرسل، یعنی امام صادق بیا چیکار کنه؟ به زور. و در روایت هم داره من هر چه نصیحت میکنم نصیحت من اسماعیل قبول نمیکنه. خب چیکار کنه حضرت صادق؟ یا قضیه جعفر برای شما عرض کنم، فرزند امام هادی سلام الله علیه، خب اونطور ناخلف در آمد، به جعفر کذاب مشهور شد. اینها رو ما بیاییم ملاک قرار بدیم که چنینه چنانه. بعد جالب اینه که مقدار این فیض مختار به ولوله میفته. خب عقیدش این بود که بعد از رسول، بعد از امام صادق اسماعیل اومد، دید اسماعیل این کار رو داره انجام میده، لیاقت امامت نداره. بعد میگه یا ابن رسول الله امام بعد از شما کیه؟ ارحم شیبتی فانما هی النار، این به این ریش سفید من رحم کن. اگر من امام زمانم نشناسم، امام بعد از تو را نشناسم، گرفتار آتش میشم. ببینید این شده فرهنگ برای شیعه. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، میتتن جاهلیه یعنی میتتن نار. ارحم شیبتی فانما هی النار، اینی والله لو تمعت ان اموت قبلک ما بالید، اگر قبل از شما از دنیا بروم، خب امام زمان من تو هستی، هیچ مشکلی ندارم، میترسم ابقا بعدک، بعد از تو بمانم ولی امام زمان ما نشناسم. اینم که الان این آقازاده رو که ما دیدیم اینطور دستگل به آب داد، دیدم که به درد امامت نمیخوره. حضرت فرمود مکانک، همونجا جات بنشین. تا اینکه این پرده خانه کنار رفت، برای شما عرض کنم، ثم صاحبی یا فیض ادخل بیا. و بعد دیدم یومئذ غلام فی یده درتون فاقعده علی فخذه، دیدم یک نوجوانی 4-5 ساله نورانی، امام صادق نشانده روی زانوش، در دست حضرت هم یک تازیانه هست. حضرت بعبی انت و امی، این بچه میگه پدر مادرم قربانت، ما هاذه المفقت اللی بیدک، این چیز در دست تو چه کار میکنه؟ بعد در اونجا مفصل صحبت میکنه که اون صفحه بعدش نیست اینجا. بعد حضرت میفرماید که فیض، امام تو بعد از من همین است. همینی که داری میبینی 4-5 ساله، این امام بعد از من هست. که در روایت دیگر از فدخل علیه ابو الحسن موسی و هما یومئذ غلام فی یده درتون فاقعده علی خزعه، تا اونجایی که حضرت فرمود که امام بعد از من همین بچه ایست که الان روی زانوی من هست. بعد گفتم آقا جان یه مقدار بیشتر. فرمود هو صاحب کلذی سألت عن قم فأقر له بحقه، این همون امام زمان تو بعد از منه، بلند شو دستش ببوس، خلاصه اقرار کن، بیعت کن با او و اقرار کن به حقانیت او.
عجب، چه روایت ناوی.
بله، ببینید از این طور روایات ما زیاد داریم
که یک پله اصلا فراتر از این که من لم یعرف امام زمانه، که امام زمان اون فرد قطعا حی و حاضر الان امام جعفر صادق بود، اما این پیگیر این بود که امام زمان بعدیش چه کسی.
بله، ببینید این خیلی مهمه. البته مرحوم کلینی هم در کافی همین عبارت رو میاره، برای شما عرض کنم در صفحه 188 حدیث 9، فی حدیث طویل فی امر ابی الحسن تا قال لواد هو صاحبک الذی استعلت عن فقم الیه فاقر له به حقه. بعد میگه سمعت و اطعت، برای شما عرض کنم. بعد گفت خصو الیک یا فیض، یا فیض این رو حواست باشه که خلاصه گمراه نشید بعد از من. روایت هم سندش 100% صحیحه، هم روایت اولی که عرض کردم از غیبت نعمانی، هم روایتی که الان از مرآت الغول آوردم مرحوم علامه مدلسی در جلد سوم صفحه 334 میگه الحدیث التاسع موثقون.
بله، بسیار خوب. خب به نظرم حالا حضرت استاد یکی از این روایات رو بیان کردن و خودشون هم فرمودن که چقدر زیاد هست از این دست از روایات، اما حالا به خاطر ضیق وقت فرصت نمیشه که بیش از این بپردازیم به این مبحث. خیلی تشکر میکنم حضرت استاد از محضرتون. توی این فرصت انتهایی برنامه، خب فرصت در اختیار شما بینندگان عزیز هست، یک فاصله میگیریم، انشالله برمیگردیم و تماسهای شما رو وصل خواهیم کرد.
خالق بولاد كمل معاني دينا، واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخد البشارة. يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة، علي هو ولي الله.
علی هشر خدا نبین علی پکارا علی محمد کسایا دهران کی روزی هکتا علی در خیبر اکارا یا علی کهو یا علی کهو هی امام سب سالا
یا علی کهو یا علی کهو امام سب سالا یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغيار یا علی مدد یا علی مدد یا مدرك الحياة
صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب توی این فرصت انتهایی فرصت در اختیار شما هست و انشاءالله صدای حضرات رو بشنویم. ظاهراً عزیزانی که جلسه پیش هم همراه برنامه بودند و مشاهده کردند صحبت‌های حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی رو، این رو متوجه شدند که بالاخره یک قسمت عمده ای از فرمایشات حضرت استاد نسبت به این جریانات فعلی بود که پیش اومده و جریان خوجه ها و این انحرافاتی که بعضن در اینها هست. بعضی از دوستان تماس گرفتند، حالا ترجیح میدیم ابتدا صحبت این عزیزان رو بشنویم، انشاءالله اگر فرصتی باقی مون در خدمت ما بقی شما عزیزان هم خواهیم بود. آقا عباس از تانزانیا پشت خط هستند. آقا عباس عزیز در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید شما.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید، در خدمتون هستیم آقا عباس.
خیلی ممنون. یه سوالی بود برای سیدنا، انشاءالله که خوب هستن.
سلامت
سیدنا، هفته قبل یه تو شما تو برنامه زنده اون نامه از شیعان خوجه قرائت فرموده بودید به آیت الله سبحانی، در جواب اون نامه به اصلاحگران شما اعلام آمادگی کردید برای مناظره و با پرداخت تمام هزینه و همچنین مباهله. برای بعضی از مؤمنین یه سوالی پیش اومد که اساساً مباهله با مسلمانان جایز است و اینکه در قرآن کریم اومده است که پیامبر بعد از اینکه حق برای اهل کتاب واضح بود آنها را به مباهله دعوت کردند.
بله
ممنون. آقا بس شما فارسی را از کجا یاد گرفتید؟ فارسی قشنگ صحبت میکنید.
بعد حالا یه چند دوره گذشته فارسی یاد گرفتید.
الحمدلله ماشاءالله خوبم صحبت میکنه.
خوب صحبت میکنه ماشاءالله.
بله خدا حفظتون
کنه. موفق و معید باشید انشاءالله. چشم من توضیح میدم.
بسیار خوب تشکر میکنیم آقا عباس عزیز که این دغدغه رو داشتین و این مطلب رو هم مطرح کردین. حضرت استاد اگر الان میخواین پاسخگو باشین که ایشون رو پشت خط نگه داریم و الا تماس بعدی رو وصل می‌کنیم.
تماس بعدی رو هست که
آقا احمد از کانادا پشت خط هستند. اگر تماس وصل شده چون حالا یک مقدار عزیزان اتاق فرمان اطلاع بدن. بسیار خوب. آقا احمد عزیز از کانادا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بنده احمد هستم از کانادا و میخواستم از شما تشکر کنم برای این که دعوت باز را برای مناظره با افرادی که مدعی اصلاح هستند این دعوت کردید. ما الان نوبت آنها است که صداقت خودشان را نشان بدهند و دعوت را بپذیرند و اگر نپذیرند نشان می‌دهد که در دفاع از ادعای خود اینها ناتوان هستند. خیلی ممنون.
سلامت باشید. خدا حفظتون کنه آقا احمد عزیز. خب بالاخره حالا شبکه فارسی زبان هست و اون افرادی هم که قطعا همراه هستن با برنامه افرادی هستن که آشنایی دارن با زبان فارسی، خدا رو شکر. در بین همه گروه های مذهبی، فرقه های مختلف هم افرادی هستن که به این زبان صحبت میکنن و خودشون هم بالاخره باید این رسالت رو بر عهده بگیرن تا به دیگر همکیشان خودشون که ممکنه زبانشون با زبان فارسی تغایراتی داشته باشه به اونها هم انشالله منتقل بکنن مطلب رو. خب حضرت استاد در خدمتتون هستیم. آقا عباس و آقا احمد هر دوتای اینها عزیزانی بودند که خودشون جزء خواجه‌ها هستند و این دعوت حضرت عالی رو شنیدن. آقا عباس این شبهه براشون پیش اومده بود نسبت به دعوت حضرت عالی که مباهله یا مناظره.
ما در جلسه گذشته عرض کردیم این آقایان فدراسیونی دارن در برای شما عرض کنم تانزانیا و همچنین در لندن. این اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، این 28 آبان 400 درخواست فدراسیون جهانی شیعان اثناشری خوجه از آیت الله العظمه سبحانی که اینا گفتن ما یک خلاصه فدراسیونی همایشی داریم که در اینجا ما میخوایم یک بیانیه شما بدهید، یه صحبتی بکنید و گفت که یک سری افرادی هستند در میان خوجه ها چه در هندوستان، در تانزانیا، در کشورهای دیگر، اینها مدعی علم هستند و یک سری شبهاتی دارند که یا مهدی ادرکنی یا وجیهن اندالله شرک در عبادته و این آقایان در نکته بعدی هم آمدن گفتن که باید معیار برای ما قرآن باید اصل باشه. خب اگر قرآن اصله اینها از قرآن بیخبرن. من با مناظره که با مفتی اعظم عربستان آل شیخ داشتم گفتم تفاوت یا ابانا استغفر لنا که فرزندان حضرت یعقوب میگه بابا برای ما استغفار کن و شیعه هم میگه یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، تفاوتش چیه؟ اگر خواندن غیر خدا شرکه باید حضرت یعقوب بگه بچه های من الله اقرب الیکم من حبل الورید، خدا از رگ گردن نزدیکتره، از خدا بخواهید خدا گناه شما رو ببخشه. نگفتن اغفر لنا استغفر لنا، یعنی که بعضی از وهابی های کوردل استغفر را با اغفر لنا اشتباه میگیرن. همین جاست حضرت یعقوب سوف استغفر لکم ربی. پس خواندن غیر خدا که در مسیر خدا باشد
مکتب قرآن،
مکتب قرآنه. ولو انهم اذ ظلموا انفسكم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، این دیگه منطق قرآنه دیگه. خب یا رسول الله برای ما استغفار کن. خب چرا خودشون استغفار نمی کنن؟ پس معلوم میشه مسئله توسل و واسطه قرار دادن منطق قرآنه. در سوره مائده آیه 35 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. خب ما شما بینید بیش از 20 تا روایت داریم شیعه و سنی گفتن آقا اینجا وسیله اهل بیت علیهم السلام یا خود خلیفه دوم میگه برای شما عرض کنم ابن عباس وسیلتون الا وسیله ما پیش خدا ابن عباس، در بعض جاد عبدالله ابن مسعوده. تمام اینا باید مشرک باشن دیگه. بعد بحث ولایت تکوینه رو مطرح کردن، تشکیک در اسمت پیامبر تشکیک کردن و در رابطه با امام مهدی در منابع شیعه سنی به حد تواتر نرسیده. من گمان میکنم این آقایانی که در میان خوجه این مطالب رو مطرح میکنن اصلا از الفبای اسلام خبر ندارن. ما قبلا بیان کردیم که حتی خود بن باز مفتی اعظم عربستان سعودی میگه روایات مهدی متواتره. ابن تیمیه میگه احادیثش در حد متواتره. این آقایان دیگه اون اندازه هم ارزه ندارن، یعنی دیگه به قول کاتولیک‌تر از پاپ شدن این آقایان. من ضمن تشکر از این دوتا بزرگواری که تماس گرفتن، حالا ما انشالله در بعد این مطلب رو ما بررسی میکنیم، ولی نکته مهمی که هست، بعد از صحبت ما این آقایان اومدن خلاصه یک صحبت هایی کردن. صحبت این آقایان رو هم دوستان ما زحمت کشیدن، هم انگلیسیش برای ما فرستادن. اگر یک لحظه دوستان برای شما عرض کنم مانیتور من رو محبت بکنن، این متن انگلیسی است که این آقایان در رابطه با عرائض من در فضای مجازی پخش کرده بودن. بله بله، از اینجا شروع میشه و فمن حاجه که من بعد، و این متن انگلیسیش هست. دوستان هم زحمت کشیدن این رو به فارسی ترجمه کردن برای ما فرستادن. این صحبتی که این آقایان در رابطه با عرائض من، ما گفتیم ما هم حاضریم با اینها مناظره کنیم نسبت به این چند مورد، و هم حاضریم با اینها مباهله کنیم. البته من با توجه به این که این فدراسیون برای شما عرض کنم خوجه های عزیز بیانیه داده بودند، تصور کردم که اینها عالمند و باسوادند، ولی من این صحبت هاشون رو که دیدم خیلی بی سوادن، خیلی بی سوادن. یعنی شاید این جوجه وهابی ها از اینها سوادشون بالاتره، و من واقعا الان پشیمان شدم که گفتم من با اینا مناظره کنم. ما حتی نه تنها این شاگردان ما جای ابوالقاسمی آقای یزدانی، اینا هم حیفه، حتی به نظرم آقای شریفی هم حیفه بیاد با اینا مناظره کنه. از شاگردان آقای شریفی یک کسی باید بیاد با اینا بینشونه مناظره کنه.
بله.
یعنی اینها به قدری آدم های بی سوادی هستند که خب میگن تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. من بر مبنای اون بیانیه آقایان که از آیت الله لزما سبحانی خواسته بودن، اصلا من به نظرم خیلی کوچیک بود که اصلا آیت الله لزما سبحانی برسن بیانیه در رابطه با اینها بده. باید شاگرد درجه دهم آیت الله لزما سبحانی بیاد برای اینها بیانیه صادر کنه. خب اینها، من چند تا نکته از این صحبت هاشون رو آوردم دوستان ببینن سواد اینها را. دوستان مانیتور رو من محبت کنن. نقد عقاید فاسد روشنفکران خوجه. طرف سنتی، البته این ترجمه ایست که دوستان ما کردن، در واقع طبق قانون و پروتکل قرآنی هیچ مجوزی برای مباهله ندارند. پیش نیاز قرآن مباهله این هست: فمن حاج کفیه من بعد ما جا اک من العلم. هر کس بعد از آمدن علم یقینی با تو در این باره مجادله کند، پیش او برو مولای کن. این سنت گرایان، دقت کنید آقایان، این سنت گرایان یعنی ما شیعه ها، برای گلوی که میخواهند به ما بفروشند، اصلا شما ارزش خریداری ندارید، مثلا شما را خیلی پستر از این میدانیم که ما بخواهیم کالای نورانی اهل بیت را برای شما بفروشیم. چیزی جز زن و افترا ندارن که به آن تکیه کنن. اون حرفیست که برای شما عرض کنم مشرکین زمان جاهلیت به رسول اکرم میزدن، به حضرت نوح میزدن، این همون هست. بعد میگه تا علم قطعی نداشته باشن نمیتوانن کسی را به مباهله دعوت کنن. حالا اگر شما آدم مرددی هستی، شکاکی که ما کار نداریم، ما در رابطه با ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه یقین داریم، همونطوری که به وحدانیت خدا یقین داریم. ما به حقانیت اهل بیت و حقانیت توسل، ولایت تکوینی اونطوری یقینمون بالاست که به وجود خدا، وحدانیت خدا، قیامت رو ما قبول داریم. رسالت رسول اکرم عقیدمون چیه؟ نسبت به ائمه اینه. با ما میگه مباهله میکنیم، یعنی از خودمون کاملا چیه؟ خاطر جمع هستیم. ده هیچ شک شبهی نیست. حالا این که این آقا گفته که نمیدونم مباهله، خیلی هم روی این قضیه چیز کرده، مباهله با برای شما عرض کنم مسلمان نمیشه کرد، این آقایان نمیدانند و چنین و چنانی. و خب ببینید این عبارت رو نگاه بکنید، این دیگه عبارتی که مال ما که نیست، این کتاب تصحیح اعتقادات امامیه هست، مال شیخ مفید هست، بعدش هم شیخ صدوق به این اضافه شده. بفرمایید در رابطه با مناظره، امام کاظم به محمد ابن حکیم گفت کلم الناس، برید با مردم، یعنی با مسلمان ها مناظره کنید، بحث کنید. و بین لهم الحق الذي انت علی، اون مذهب حقی که تو داری برای اینا بیان کن. بین لهم الضلاله التي هم علیها، گمراهی که اینها دارن برای اینا روشن کن. بعد میگه قال علیه السلام لطائفه من اصحابه بینوا للناس الهدى الذي انتم عليه، اون هدایتی که خدا به شما نعمت داده برای اینا بیان کنید. و زلالتی هم که اینها گرفتارن. و باهلوهم فی علی ابن ابی طالب، میگه با این مسلمان هایی که منکر امامت علی هستن بید با اینا مباهله کنید. دیگه در کتاب اعتقادی آورده، کتاب اعتقادی هم روایتی میاد که دیگه بحثای سندی چیه؟ رد شده رفته. و برای شما عرض کنم روایات متعدد دیگری ما در این زمینه داریم، من فقط این رو هم بیارم دوستان ببینن که آقایان تصور نکنن که ما همینطوری بیگدار یک ادعایی میخوام بکنیم. ما این کتاب کافی هست، علامه مجلسی هم میگه روایت معتبر، روایت حسنه، گرچه این آقایان که من اطلاع دارم مثلا از الفبای رجال خبر ندارن. من حاضر مرز کردم همین آقای شریفی هم برای اینا زیاده، بیان یه بحث رجالی کنن، دو تا سوال رجالی کنه نتونن جواب بدن. این روایت کافی، روایت معتبرم هست، در جلد دوم صفحه 513. ابو مسروق میگه آمدم خدمت حضرت امام صادق، گفت من با این مردم، یعنی با این اهل سنت بحث میکنیم، با آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر استدلال میکنیم بر امامت شما. میگن آقا نظرت فی عمره، این مربوط به فرمان روایانه. اینما ولیکم الله را میاره، میگن نظرت بالمؤمنین. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموتة فی القربا میاره، میگه در رابطه با فامیل های پیغمبره. میگه فلم ادع شیئا مما حذرنی ذکر من هذه و شبی لا ذکرتو، با اینا داره مناظره میکنم، هر چی که بلد بودم به اینها گفتم ولی اینا زیر بار نمیرن. امام صادق چه فرمود؟ فقال لی اذا کان ذلک فدعهم الی المباهله، اگر اینا زیر بار نمیرن اینا رو دعوت کن به مباهله. شما در همین شبکه المستقله که دوستان برای شما عرض کنم دکتر ابو زهرا و اینها مناظره داشتن، این عثمان الخمیس اینا رو گفتن شما نمیگید مگر ما وهابی ها حقیم، بیاد مناظره مباهله. مناظره فایده نکرد، بیاد مباهله. اول گفتن ما میاییم، بعد از جلسه بعدی گفتن آقا ما حاضر نیستیم برای مباهله. خب همین باعث خیلی از جوانهای وهابی در اعتقادشون دچار شک شدن. ایشون میگه امام صادق به من فرمود وقتی اینا زیر بار استدلال نمیرند دعوت کنید به مباهله. بعد میگه من بعد از او که با اینا مناظره میکردم زیر بار حرف حق نمیرفتن، میگفتم آقا بیاید مباهله کنیم. میگه فولا ما وجد تو خلقن یجیبونه ایلی، به خدا قسم هیچ کدامی از اینها علما حاضر نشدن با من مباهله کنن، چون یقین ندارن. این آقایان هم که این طور دادشون در آمده، برای شما عرض کنم جلز ولزشون در آمده از مباهله، چون در عقیده خودشون یقین ندارن، یا یقین داشتن می آمدن مباهله. بنده بارها گفتم حتی احمد الحسن گفتم آقا بیاید هم برای مناظره هم برای مباهله. گفتم که فمن حاجک، هر کس با تو احتجاج کرد، دیگه نمیگی این مسیحی باشه، مسلمان باشه، وهابی باشد، شیعه دوازده امامی باشد، شیعه هفت امامی باشد، فمن حاجک، پیغمبر هر کس با تو آمد محاجه کرد، بعد ما جاک من العلم. وقتی تو یقین داری به حرف خودت، برو با اینا مباهله کن. نیامده بگه که نمیدونم اینها باشن اونها نباشن. نکته مهمی که من برام خیلی مهمه که ناگزیرم اینجا مطرح بکنم، این حرفهایی که از اینها من شنیدم و در این قضیه بود، یقین کردم که اینها تفکرشون تفکر وهابی است.
قبل از اینکه از این بگذاریم، باز هم حالا این نکته را اگه بفرمایید، تأکید حضرت عالی تأکید اولیه روی مناظره هست یا روی مباهله هست؟
اول مناظره هست، اول باید مناظره کرد، مطالب علمی بیان بشه. ابتدا برای مباهله من چیز نمیدونم، اصلا به هیچ وجه جایز نمیدونم،
چون خیلی توی این فضاهایی که پخش شده بود اومدن کامل این تیکه رو حذف کردند.
بله.
بحث مناظره رو حذف کردن، پرداختن نسبت به این مطلب که همین
من گفتم ما با اینا حاضریم هم مناظره کنیم، اگر مناظره به نتیجه نرسید مباهله میکنیم. همونطور که با خود احمد الحسنش هم همین رو گفتیم، ما بیایم مناظره میکنیم، اگر مناظره دیدیم نتیجه نداد میریم مباهله. ببینید دوستان عزیز، من با اینا کار ندارم، ارزش حرف زدن ندارن اصلا، یعنی اینا خیلی کمتر از این است که من اینا رو طرف حساب قرار بدم. من برای جوانهای عزیز خوجه دارم عرض میکنم، فریب اینها را نخورید، شکی نداشته باشید که اینها چی هستن؟ همون طرفدار وهابی هستن و حرفای وهابی رو دارن مطرح میکنن. شما ببینید در خود صحیح بخاری عبدالله عمر نسبت به خوارج میگه شرورترین خلق الله خوارجن. چرا؟ آیاتی که نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، آیاتی که در رابطه با کفار آمده میارن در مؤمنین تأویل و تفسیر میکنن. و همچنین باز در رابطه با همین انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، این آقایان روشن فکران خواجو این همین روش رو دارن. ببینید دوستان، مانیتور من محبت کنید، این آقایان اومدن در این چیز، اولا برای اینکه خیلی عبارتهای زشتی آوردن، یعنی کلمه احمق رو 10-15 بار در اینجا به کار بردن. ما منطقمون منطق توهین نیست. من احساس کنم اینها آینه رو نگاه کردن، قیافشون رو اونجا دیدن، شروع کردن همونی که بوده میگن از گوزمون برون تراوت که دروس. اصلا من کاری با این چیزاش ندارم. من که بحث این کان هازه و ولک فهمتر علینا هجرت همین از تمار بودن، بعد آمدن سوره بقره آیه 165 رو گفتن در حق شیعیان این آیه هست، این افراد گرفتارن و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله، که اینها ائمه را به صورت بت دوست دارن همانند خدا. خیلی روی را مانور دادن و یک روایت از آقای امام سجاد آوردن که افترا به امام سجاده. ببینید دوستان، این آیه در حق بت پرستاست، در حق کفاره آمده، این آیه رو چیکار کرده؟ در حق شیعه آورده. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه تفاسیر شیعه متفاوت شده و اکثر المفسرین آلهتهم التی کانوا یعبدون و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، یعنی اون بت پرستایی که بت ها را خدا میدانستند. مرحوم برای شما عرض کنم باز دوباره تفسیر جوامع الجوامع مرحوم تبرسی، امثالا من الاسنام التي يعبدونها، مراد از من يتخذون من دون الله اندادن مراد بت های بت پرست است. باز ایشون در مجمع البیان جلد یک صفحه 463، یعنی آلهتهم من الاوثان التي يعبدونها. خب ببینید آیه در مورد بت پرست است، این آقا آمده میگه شیعه هایی که متوسل به ائمه میشوند، این آیه در حق این هاست. و المیزانم در جلد اول 400ش هم داره. اهل سنت تفسیر طبری چندین روایت دارد که میگه این آیه الکفار لاوثانهم، به خاطر این بت پرست کفاری که بت پرست بودن در حق اینها نازل شده. تفسیر طبری جلد 2 صفحه 91 92، چندین روایت ایشون آورده. تفسیر ابن ابی حاتم، من یتخذ من دون الله اندادن، ای اوثانن، مراد از این انداد بت هاست. تفسیر قرطبی، ای یحبون اصنامهم علی الباطل. باز تفسیر ابن کثیر، اینها میگه بیان لحال المشرکین. خب ببینید اون تفاسیر شیعه، اینم تفاسیر اهل سنت که مراد از این آیه بت و بت پرست هاست. این آقایان آمدن مثل خوارج این آیه را در حق شیعه آوردن. روایت آیه دوم، اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانوا بعبادتهم کافرین. آقا این شیعه ها مشمول این آیه هستند، این آیه در حق شیعه نازل شده. ببینید شما نگاه کنید تفسیر تبیان میگه آقا مراد از این آیه کانو به عبادت هم کافرین الاسنام التی عبدوها، مراد اون بت‌هایی است که اینا عبادت میکردن. تبیان جلد 9 صفحه 269، همینطور مجمع البیان جلد 9 صفحه 139، البرهان جلد 5 صفحه 37، تفسیر الکاشف جلد 7 صفحه 38، جلد 7 صفحه 39، تفسیر اهل سنت، تفسیر طبری جلد 26 صفحه 7، و کانو به عبادت هم کافرین، اینها هاذه الآلهة التي هاذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا. تفسیر قرطبی مراد الاسنام للكفار، مراد همون بت هایی است که کفار میپرستیدن. آقای قرناطی متوفای 741، ای کان الاسنام اعداء للذین عبدوها. تفسیر ابن کثیر، ببینید در یک بیانیه‌ای که آقایان آمدن در رد به قول خودشون خواستن اظهار لحیه بکنن که آقا ما شیعه ها دوچار شرکند، ما میخوایم اینها را نجات بدیم، آیاتی که درباره بت پرستا آمده این آیه رو آمدن تأویل کردن در حق شیعیان. این همون کاری که خوارج کردن، همون کاری که امروز وهابیا دارن میکنن. من به عزیزان جوانهای تحصیل کرده خوجه ها توصیه میکنم فریب اینها را نخورند، و اینها آدمهای گمراهی هستند، اینها همون از آبشخور وهابیت دارن استفاده میکنن، همونطور که حضرت آیت الله العظما سبحانی هستن، اینا را عددی حساب نکرد که هستن، به اینا اشاره کنه در بیانیشون برای همون سمینار خوجه ها در لندن آمد و بحث وهابیت و تکفیر وهابیت و ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب مطرح کرد. یعنی ایشون ضمناً ثابت کرد که این آقایانی که دم از اصلاحگری میزنن، اینها خلاصه از توبره ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب دارن تغذیه میکنن. من در رابطه اون حرف خیلی زیاد دارم، حالا انشاءالله اگر در جلسات بعد دوستان انشاءالله اینها رو در فضای مجازی قرار بدن و ترجمه کنن، این آقایان ببینن، شاید خجالت کشیدن، شاید خلاصه خدای عالم رحمان الرحیم هست، البته ارحم الراحمین هست، فی موضع العفو و الرحمه، و اشد المعاقبین هست فی موضع نکال و نقمه. این دیگه این دوتا عزیز ما که امروز آمدن گرسیم خیلی هم وقت گذشت، یعنی 10 دقیقه ما از وقتمونم خلاصه تجاوز کردیم. حالا دوستان شاید در تکرار برنامه یه طور دیگه تنظیم بکنن و این رو انشالله در اختیار عزیزان خوجه همون قرار بدن، در اختیار این آقایان. شاید خدای عالم رحمتی کرد اینا از خواب بیدار شدن و از این گمراهی و زلالت پشیمان شدن.
انشاءالله. بسیار خوب استفاده کردیم حضرت استاد از محضرتون، بسیار کلمات گوهرباری بود که الحمدلله ولی همون جور که حالا وقت هم گذشت اما کاملا ارزشش رو داشت. تشکر هم میکنیم از این عزیزانی که تماس گرفتند، هم آقا احمد عزیز، هم آقا عباس عزیز. آقا احمد از کانادا همراهمون بودند، آقا عباس از تانزانیا، و خب پاسخ‌ها رو به تفصیل از حضرت استاد گرفتیم. عذرخواهی هم می‌کنیم از عزیزانی که پشت خط بودن و نتونستیم پاسخ اون عزیزان رو بدیم و نتونستیم تماسشون رو وصل بکنیم. عذرخواهی می‌کنیم از محضرشون. تشکر می‌کنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه حبل المتین بودین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابی روح اداده، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلاله، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.